بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. بعد از اینکه مفهوم قنا برای ما روشن شد، حکمش هم روشن شد، چند جا رو استثناء کردن از حکم، یعنی با توجه به اینکه قنا هست، از مصادیق قناست، ولی چند جا استثناء شده از حرمت، از حکم استثناء شده. یکی مسئله ضعف عرائس، عرائس را که زفاف میبرند، در اونجا اگر قنا خوانده بشه اشکال نداره، علاوه بر دلائلش که عرض میکنیم روایات. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 22، در جلد 22 جواهر صفحه 49-48 و 49 که متعرض مسئله است و میگه مشهور بین فقهای ما جواز قنا در عرائسه، بعد میگه به این که بله مخالف فقط هلیس ابن ادریس فخرالدین در ایزا، اینا خب مخالفن، و میگه مصنف هم، یعنی صاحب شرایه، صاحب شرایه هم در متن شرایه استثناء زفاف عرائس ذکر نکرده، و افراد بسیاری مثل ایشان هستن که در متن فقه خودشان ذکر نکردن استثناء را. شاید از این ذکر نکردن بعضی استفاده کرده باشن که اینا هم مانند هلی قائل به عدم جوازن، ولی خب ما تابع روایاتی هستیم که در دست داریم. صاحب وسائل در جلد 12 وسائل صفحه 84 باب 15 من ابواب ما یکتسب به، روایاتش در اینجا ذکر کرده، باب و تحریم کسب المقنیت الا لزف العرائس اذا لم یطل علیها الرجال. سه تا خبر در اینجا هست، هر سه از ابی بصیر در همین مورد. خبر اول قبلن هم خواندیم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المقنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعي الى الاعراس ليس به بأس. این خبر اول به واسطه علی ابن ابی حمزه بطائنی که در سند واقعه ضعیفه، ولی خب مورد عمل فقه هاست، مورد عمل مشهوره. خبر دوم و انهم ان احمد، یعنی کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن ایساس، ان حکم الخیات، حکم خیات در بعض نسخه خیات، در بعض نسخه حنات. خیات لباس دوز بوده یا حنات هنوت فروش بوده، کافر فروش بوده. خب اما چطور از شخصیه؟ توصیق نشده، مشهور الحاله. این خبرم در سند چون حکم حنات واقعه، از این جهت خب ضعیفه، ولی خب مورد عمل فقه هاست. در جامع الروات ترجیح داده که حکم خیاط باشه، چون میگه خبری داره که از امام میپرسه انی اتقبل الصوب بالخياطه، من صوب رو قبول میکنم که بدوزم. حضرت جواب میدهن از جمال میشه حکم خیاط است، نه حکم حنات. بله هرچه هست بالاخره عدالتش و اصولش ثابت نیست، حکم حنات یا خیاط. انا ای بسیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال المغنیت التي تزف العرائس لا بأس بکسبها. مغنیهی که عروس ها را به زفاف میبره کسب شلاله. فقه های ما مخوام میگن ملازمه هست بین حلیت کسب و جواز قنا. اگر قنا حرام بود باید کسبش هم حرام باشه، اما در این مورد که معصوم علیه السلام فرموده کسبش حلاله، معلوم میشه که قنا در این مورد جایزه. تلازم است بین که حلیت کسبشان و جواز شغلشان و جواز قنا متا در عروسی بخونه. خبر سوم که سند صحیحه، انهم عن احمد کلینی عن اده عن احمد عن حسین عن نظر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحر عن ای بصیر. قبلا گفتم این سند صحیح. ای بصیر یک دفعه از معصوم علیه السلام شنیده، معلوم سه مرتبه نشنیده تا در نقلش تفاوت به وجود آمده. قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس به بأسون و لیست بالتی یدخل علیها الرجال. این سه تا خبر قبلا خواندیم، خلاصه از این سه تا خبر استفاده میشه که یک جا استثناء شده حرمت غنا، اون هم مسئله ضعف عرائس. منتها چند تا نکته داره. اول نکته همین است که حلیت ملازمه است بین حلیت اجرت و جواز غنا. بله اگر غنا در این مورد حرام بود مثل جای دیگه حرامه که ائمه علیهم السلام فرمودن اجر مغنیه سخته، خواندیم اجر مغنیه گفتن سخته، کنیزانی که آوازخوانی میکنن غنا اجرشان سخت است و حرامه، اما اینجا امام فرموده لا بأس بکسبها. پس معلوم میشه به این که ملازمه اقتضا میکنه که وقتی حلیت کسبش هست بس غنا در این مورد جایزه. صاحب چه واریزه کرده که بعض آمدن گفتن که اصلا ادله غنا قابل تخصیص نیست، گر غنا حرامه باید همه جا حرام باشه، بلکه گفتن که عقل اقتضا میکنه که این همه جا حرام باشه برای خاطر اینکه منشأ فجور است و فسق است و خلاصه عیاشی و اینطور چیزا هست. اینا از اینجا قابل تخصیص نیست، ما بیایم بگیم غنا بعض جا حرامه بعض جا حرام نیست. جواب میدن که نه، این حرمتش سمعیه بیشتر نه عقلی، چون حکم عقل قابل تخصیص نیست. از اون جهت میگه حرمتش سمعیه، به علاوه این که امام هم داره رضوان الله در مکاسم محرمشان اینجا، به علاوه حرمت غنا که از حرمت ربا شدیدتر نیست، با اینکه ربا اینقدر حرمت شدید است و غلیظه که درهمی از ربا معادل سبعین زنیتن به ذات محرم فی بیت الله، از این قبیل عبارت داریم. وقت امام فرموده معصوم لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین کافر و مسلمان، لا ربا بین زوج و زوجش. خب این معصوم حکم تعبدی است، حکم شرع اونجا که اینجور نباشه. بله بله، یعنی حرام نیست، یعنی حرام نیست، نه لاربا این بله این مثل بله این مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد اونجوری، مثلا لا صلات الا به طهارت الکتاب به طهورین یا به فاتحت الکتاب. خلاصه اینها نفی حکم است به لسان نفی موضوع، اینا رو حکومت میگیم، اینا نفی حکم است به لسان نفی موضوع. بچه لا شکل کسیرش اونم مورد بحث ما هم نیست. اونجا بگیم ربا حرام نیست دیگه، نفی حکم است، یعنی اونجا ربا حرام نیست، چنان که در اون موارد با اینکه ربا اینقدر حرمت شدیده اما بین والد و ولد بین زوج و زوجش ربا حرام نیست. ربا هست ولی حرام نیست، اینجا هم غنا هست ولی در زفاف عروسی حرام نیست. خب حالا بالاخره این هم یک نکته است که کسی فکر نکنه که این حکم قابل تخصیص نیست. نه خیر، شارع مقدس آمده حکم حرمت قنا را در مورد زفاف عروسی تخصیص داده و گفته اینجا قنا هست ولی حرام نیست. در عروسی ها معمولا اما قنا میخوانن، چون عروسی است دیگه. همون قنا که حرام بود در سایر جاها، خب در عروسی قنا چی گفتیم؟ قنا این بود که صوت لهوی مطرب باشه دیگه، عروسی است دیگه. خب عروسی، خب معلوم است اون که اصلا ما میتونیم که میتونیم از این استثناء بفهمیم که مستثنا منه ما چیه، چون استثناء میخوره به عروسی. عروسی هم خب معلوم است اشعاری که میخوانن، این اشعار عروسی دیگه، بایست لهوی باشد، مطرب باشد، همون باید باشد تا عروسی دیگه. خب بنابراین از همین استثناء میفهمیم اون قنا که سایر جا حرامه چیه. اون همین است، همین صوت لهوی مطرب است. منتها چون اینجا عروسی، شارع مقدس یک تخفیفی تسهیلی در اینجا به وجود آورده. خلاصه این هم نکته دوم بود. نکته سوم این که میرسیم یکی از نکته همین. بله، عرض کنم اگر توجه کنید تمام این داره من میخوام بگم دیگه. نکته دیگه این است که بله، اینجا قنا جایزه، اما محرمات دیگر حرام است، نباید این با اونا توأم باشه. مثل تکلم به باطل نباید بکنه، یه اشعاری بخونه که کذب، دروغ، نه. یا مثلا دخول رجال بر نساء نباید باشه، توأم با ضرب آلات لهو نباید باشه. اون محرمات چرا جای خودشه، اون چی استثناء شده فقط این است که زن، حالا بعدم با زنم باشه، زنها قنا میتوانند بخوانند ولی به شرط اینکه توأم با محرمات دیگر نباشه. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگه که این جواز اختصاص داره به مقنیه زن، میتونه برای زن جایزه، اما اگر مرد باشه برای مرد جایز نیست. بله، خب اینم یک نکته است. چون که در روایات ما، چون برای اینکه اصل اولی ما حکم عام ما حرمت قناست، بخواییم تخصیص بزنیم، در تخصیص باید اکتفا کنیم به اون اندازه ای که از ادله میفهمیم. اینه میفهمیم یک جام اگر شک کردیم باز به همون عام باید مراجعه کنیم، مثلا گفته اکرم العلماء، بعد ما شک کنیم که یا مثلا علماء میدانیم که فقیه عالم است مثلا میگم، ولی شک میکنیم که نحوی هم عالمه یا نه، شک کردیم باید به همون عام مراجعه کنیم مثلا میگم. خلاصه هر کجا که عام می داشته باشیم تخصیص کرده باشه، مخصص دایر باشه بین اقل و اکثر مفهومن، به همون اقل تخصیص می زنیم، در اون مورد شک به همون عام مراجعه می کنیم. اینجا همینطوره، قنا حرام است، شارع آمده تخصیص داده، اگر شک کردیم در مقدار تخصیص اکتفا می کنیم به همون اقل، در مورد شک به اون عام فوق مراجعه می کنیم. اینجا خب ما یقین داریم که زن خارج شده، مرد مقنی چطور نه؟ چون در اینجا مرد مقنی در دلیل ما راجع به کنیز، راجع به مقنیه بود دیگه. در مقنی ما شک داریم، از این جهت میگیم به این که اونجا حرام است. خب اینم یک نکته. نکته دیگه این است که زفاف عروسی چطوریه؟ زفاف این است که خب عروس را میخواهند از خانه اصلی خودش به خانه داماد بسنو ببرن، این زفاف است. خب این زفاف خارج شده، زفاف یک مقدماتی هم داره مسلماً، چون برای خاطر این که حالا آمدن و نشستن منتظرن که عروس را حاضر بکنن، هنوز که زفاف نشده، این مقدمه است که آماده میکنن عروس را برای بردن. خب این مقدمات هم جزء لازم دلیله. وقتی که زفاف جایز باشه، خب باید لوازم زفاف هم جایز باشه. لوازم زفاف، بلکه حرکت از خانه داماد برای بردن عروس، اونم شاید مقدمه بردن عروس است دیگه. خب از اونجا که از خانه داماد حرکت میکنن، جزء مقدمه بردن عروس است. نشستن منتظر آماده کردن عروسن با جزء مقدمه بردن عروس از زفاف است. بردن رساندن به اونجا، بالاخره ملحقاتی هم داره دیگه، یه مقدار نشستن و تا چایی بخورن شیرینی بخورن، اینا هم جزء لوازم هم زفافه. بله اینا جایزه، اما دیگه باید اکتفا بشه به همین اندازه، نه اینکه هفت روز هفت شب بزنن بکوبن به عنوان اینکه عروسی است. نه، باید اکتفا بشه به همون اندازه که زفاف و مقدمات زفاف و لواحق زفاف عرفاً هست، به همون اندازه باید اکتفا بشه. اینم یک نکته است. بله مقدمش یعنی چی؟ غنا حلاله، غنا حلاله به این شرط، تکلم به باطل نباشه، مقدم حرام باشه. غنا حلاله یعنی تکلم به باطل نباشه، آلات لهو و لعب در بین نباشه، دخول در جوار نسا نباشه. خب اینم راجع به این موضوع. حالا اینم باز وقتی که مغنی یعنی زنا که میخوانن، خب مردها نباید داخل بشن به جلسه اونها، حرامه دخول الرجال بر نساء حرام. چرا حرامه؟ برای اینکه سماع غنا، اسماع غنا، اینا حرامه دیگه. اینا که میخوانن بخوان بشنوانن، طوری بخوانن که بشنوانن به مرد، حرامه. ولی خب این چیزا هست که لازم اتفاقی است در عبورشان. حالا اونجا که عبور که میکنن خب مردا میشنون دیگه، این معمولا خب اشکال نداره در موقع عبور و مرور، اگر مردا بشنون اشکال نداره. اون اندازم که تصادفی است، نه اینکه قبلا یک اجتماع ترتیب داده باشن. خلاصه اون اندازه که لوازم متعارف، اون اندازه که لوازم متعارف این زفاف است، این اشکال نداره. اگر نخیر بیش از این باشه مسلما باید اشکال پیدا میکنه. خب حالا این مطلب که من عرض کردم، این را امام رضوان الله علیه هم در تحریر وسیله دارن، اینطور فرمودن. مسئله 13 مکاسب محرمه ایشانه: الغنا حرامون فعله و سماعه و تکسب به و لیسه هو مجرد تحسین صوت. غنا تنها تحسین صوت نیست، بل هو مد او و ترجیعه به کیفیت خاصت مطربت تناسب و مجال سلب و محافل طرب و آلات الله و الملاهی. غنا تنها آواز خواندن خوب نیست، بلکه کشیدن آهنگ و ترجیع و تحریک و صوت فلحلق با کیفیت خاصی که طرب انگیز باشه، مناسب مجالس له باشه، مناسب محافل طرب باشه، مناسب آلات له و ملاهی باشه. همون بیان که ما عرض کردیم، همون غنا همون میشه. ولا فرق بین استعمال فی کلام حق من قرائت القرآن و دعا و المرسیه و غیره من شعر و نسل، ولی یتضاعف و اقابه لو استعمله فی ما یطاعه به الله تعالی، بلکه اقابش بیشتر میشه اگر غنا را در مثل قرآن و دعا به کار ببره. نه، قد یستثنا غناء المغنیات فی الاعراس، غناء مغنیات در عرس استثنا فهو غیر بعید لا یترک الاحتیاط به اقتصار زف العرائس و المجلس المعدله مقدما و مؤخرا لا مطلق المجالس. احتیاط ترک نشه به این که اکتفا کنن به اقتصار بر زف عرائس و مجلسی که معد برای زف، برای بردن عروسه، مقدما و مؤخرا، نه مطلق مجالس. نظیر همین را آیت الله خویی هم علی الله مقامه در منهاج الصالحین دارند و همینه. خب این راجع به این موضوع هست که بله، منتها بحث اینجا هست که اگر مثلا منظم شد با محرمات دیگه، با تکلم به عباطیل منظم شد، با دخول رجال منظم شد، با ضرب آلات لف، اون غنا حرام میشه، با اینکه زف عرائس ها، اون غنا حرام میشه. یعنی خیر قنا باز همون بر حلیتش باقیه. اون حرام های یک حرام هایی هستن که خب ما عقاب داره، آیا انضمامش به اونها باعث میشه قنا حرام بشه؟ یعنی استثناء در جایی است که اونا نباشن، اونا باشن دیگه قنا حرام است، اینطوریه یا نه؟ خیر، این استثناء مقید به اون نیست. بالاخره آیا این بله تصور باشه این مرتبه تا برسیم به تصدیقش، میخوایم اینطور بگیم که اگر آمد و منظم شد به دخول رجال، منظم شد به ضرب آلات ملاهی، اینا که آمدن دیگه اونجا قنا از حلیت خارج میشه و قنا حرام میشه، یا نه قنا علی حلیت. حالا این آمده عذرتش میخواد، این مقنال اینجور مثال بزنیم بهتره، مقنیه میخوانده، اجرتش هم که شاره گفته حلاله، ولی خب در این حال که میخوانده دخول رجال هم شد بر نسا، ضرب آلات لحم هم شد، آیا گناه او حرام شد دیگه در اینجا؟ چون اینجوری شد دی حق گرفتن اجرت رو نداره؟ یعنی خیر اون گناه علی حلیته باقیه، اینا یک کار حرامی کردن کدام میشه؟ بله، آیا فرق است بین دخول رجال علی النساء و ضرب آلات لعب و خود اون مقنی کذب بخونه، تکلم به باطل بکنه، اونجا چطور؟ باز میتونه اجرت بگیره؟
ما همین صحبتی که مردونی در که یا باید خود ذات قنا یا قنایی که آدودت با لعب و با مثلا کلمات زشت و چیزها، اگر تو نمامدی کنیم خود قنا حرامه، خود قنا جایزه،
ولی ظاهرن ستا با هم فرق دارن، دخول الرجال علی النساء از قنا جداست، ضرب آلات لهو از قنا جداست در اینجا، ولی اون که میخوانه اگر باطل تکلم کنه اون عین با قنا توأم شده، یکی شده. بله، باعث حالا ما اینجا داریم روایت بخوانیم، اون وقت در اینجا میخوایم بگیم که باعث شده چیه، میخوایم بگیم از روایت چی میفهمیم. بله اینا فرق دارن، چون برای اینکه یه وقت حرام متحد میشه با کار، وقت حرام مقارن میشه، فرق است بین مقارن و متحد. بله، مثلا فرض کنید که یک شخص وضو میگیره، در حال وضو هم مثلا زن وضو میگیره و میدونه نامحرم به اعضای اون نگاه میکنه، این مقارن است با وضو گرفتن، متحد نیست، وضو رو باطل نمیکنه. ولی اگه با آب قصبی وضو بگیری وضوش باطله، چون برای که اون وضو همون شستن آب قصبی، تصرف در قصب دیگه. خلاصه یه وقت حرام متحد است با عمل خارجی، یه وقت خیلی مقارنه. اینجا که آواز میخوانه، اگر تکلم، اگر دخول رجال بر نساء مقارن است، اگر ضرب آلات لهو لعب است مقارنه، ولی اگر نخری خودش تکلم به باطل کنه قناعن، هم قنا میخوانه هم تکلم باطل میکنه، این چیه؟ این دیگه متحد میشه. این است که امام این تفصیل میده و درست هم است. یه امام در اینجا دارن به این که بله اگر بخواد وقتی قنا میخوانه با کذب بخواند، قنا میخوانه با اشعار دروغی، دروغ، اشعار دروغ میگه، داماد رو یه جور توصیف میکنه دروغ است، عروس رو یه جور توصیف میکنه، مثلا میگم داماد رو یه جور توصیف میکنه دروغ است، عروس رو یه جور توصیف میکنه دروغ است، خلاصه قناش توهم با دروغ گفتنه. بله اینجا همون قنا حرام شد، نمیتونه اجرت بگیره. اگر نگیر قنا رو میخوان ولی دخول رجال بر نساء بود اشکال نداره، قنا را میخوان ضرب ملاهی بود، بازیگر میتونه بر اشکال نداره، یعنی به این معنا میتونه اجرت بگیره ها، اون کار کار حرامه، میتونه اجرت بگیره. حتی میگه امام میگه اگر خودش آلات لهو را به کار میبره، همون مغنیه خودش قنا میخونه، به خودش هم ساز میزنه، مثلا خود دایره دنبک میزنه، مثلا فرض کنید این فرمان برای اون خواندنش میتونه اجرت بگیره، چون خواندن او عملون و زدن این آلات لهو هم عملون آخر، ولی اون مرتکب حرام میشه با زدن آلات لهو. پس اگر مقارن باشه و دو چیز باشن باعث حرمت اون نمیشه. اگر نخیر یک چیز باشه باعث حرمت، فکر کنید انشاءالله بحث میکنیم روز چهارشنبه است، مقداری میخوام که حدیثی اقلا حضرت رضا علیه السلام عرض کرده باشیم. عرض کردن که ما در آستانه تولد رضا علیه السلام هستیم. یه وقت من در بهار مراجعه میکردم کلمه بزعه در چند مورد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، کلمه بزعتون منی در چند مورد و درباره چه کسی به کار رفته. دیدیم در بهار، در فهرست بهار مراجعه کردیم، این وقت بیش از 40 مرتبه بزعتون منی درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله به کار رفته. 3 دفعه هم درباره امام رضا علیه السلام، 3 دفعه درباره از امیرالمومنین علیه السلام. فاطمه زهرا تقریبا بیش از 40 دفعه سر بود. حضرت امیرالمومنین هم 3 دفعه است که علیون بزعتون منی فمن حاربه و حاربنی، 3 دفعه هم درباره او به کار رفته. کلمه بزع پاره تن و یک کلمه بسیار مقدسی است. 3 دفعه هم درباره امام رضا علیه السلام به این عبارت ستطفنو، یکیش اینه ستطفنو بزعتون منی به عرض خراسان از پیغمبر صلی الله علیه، ستطفنو بزعتون منی به عرض خراسان لا یزورها مؤمنون الا اوجب الله له الجنه و حرم جسده علی النار. این یک روایتی، ستطفنو بزعتون منی به عرض خراسان لا یزورها مؤمنون الا اوجب الله له الجنه و حرم جسده علی النار. یک دفعه هم عبارت اینطوری از پیغمبر صلی الله علیه و آله، ستدفنو بزعتون منی به خراسان ما زارها مکروب الا نفس الله کربه ولا مذنب الا غفر الله له ذنوبه. بله، خب از این جهت واقعا برای ما یک سعادت و افتخاری است که در سرزمین ایران ما بله زیارتگاهی به این عنوان وجود داره که باید سعی کنیم هرچی بیشتر توفیق پیدا کنیم که مکروبی الا و نفسل فسل لا قربه مذنبی الا غفر الله له ذنوبه باشیم انشاءالله تعالی. خب ما روزای چهارشنبه همیشه میخواییم که یک بحث اخلاقی هم داشته باشیم، ولی خب وقت نیمانه جور در نمیاد. در باره حضرت رضا علیه السلام خب مطالب خیلی زیاده، پیش از درس هم که هست، اصلا بحث اخلاقی وقت میخواد واقعا. اینا یک حدیثی از اهل بیت میخوانیم، در حقیقت بحث اخلاقی خودش وقتی میخواد، بحث اخلاقی خودش بحثی خودش وقت میخواد، فرصت میخواد، نمیشه جمع کرد واقعا در 40 دقیقه 35 دقیقه وقت بین هم درس هم بحث اخلاق. ما میخوایم که بالاخره یک حدیثی خوانده باشیم، تذکری باشه، و بعضی هم به بحث اخلاق اهمیت نمیدن. بنده امتحان کردم گاهی ما که میخوایم یک حدیث بخونیم پامیشن میرن، خودشان رو مستقنی میدانم. بحث اخلاقی بحث علمی که نیست بگم خودم بلدم، این تقریبا یه بحث وعظه. ما هممون محتاجی به وعظیم که بگیم بشنویم تا تأثیر انشاءالله تعالی در روح ما بگذاره. حالا یه حال تاریخ امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری امام رضا علیه السلام به دنیا آمده، در سال 203 هجری هم شهادت رسیده که 55 سال عمر اون حضرته. خب مدتی معاصر با پدرش هست، بعد از اینکه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 1080 ببخشید در سال 183 شهید شده، 10 سال معاصر هارون الرشید بوده، چون هارون در سال 193 مرده. بعد از اونم 7-8 سال چند سال جنگ بین امین و مأمون بوده است، و در اون فرصت حضرت رضا علیه السلام مثل اون زمان امام صادق علیه السلام از این درگیری استفاده زیادی کرده برای نشر آثار اهل بیت. بعد هم حرکت از مدینه تا به توس بیاد و به شهادت برسه تقریبا 2-3 سال بیشتر نبوده. این است که در 3 قسمت باید امام رضا علیه تاریخ زندگیش مطالعه کرد. 1 قسمت معاصر با هارون، خب زمان امامتش 10 سال تقریبا. 1 قسم معاصرت با هارون مثل زمان امام سجاد علیه السلام، خیلی تقیه شدید بوده، خیلی، چون هارون خیلی خفقان و اختناق به وجود فشار به اهل بیت داشت. بعد از اون زمان امین و مأمون که با هم جنگ داشتن، اینها اون مثل زمان امام جعفر صادق علیه السلام و صادقین و فرصتی است برای نشر احکام و آثار. بعد اون 3 سال حرکت به توس و حرکت به مرو و اینها، این خودش یک نهضت فرهنگی، یک مسافرت واقعا خیلی مهم است. اینا حالا من یک حدیثی عرض کنم، نمیرسم اینا. از حضرت رضا علیه السلام فرمودن که المؤمن 3 علامت برای مؤمن ذکر کنه. المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق، و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل، و اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له. مؤمن وقتی به غضب میاد، غضبش او را از حریم حق خارج نمیکنه. وقتی هم خوشنود بشه دنیا به او اقبال کنه، در راه باطل قدم نمیگذاره. وقتی هم قدرتی پیدا کنه، چیزی در تحت اختیارش باشه، بیش از حق خودش از اون بر نمیداره. المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق، و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل، و اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له. خداوند ما توفیق استفاده بیشتر از فرهنگ اهل بیت عنایت بفرمایید ان شاء الله.